رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پروردگارا به آنچه که مرضی توست ما را موفق بدان، از آنچه که ناخشنودی ما را برحذر کن، لحظه ای ما را به خود با ما گذار و عاقبت امر ما به خیر منتهی بگردان. نثار ارواح طیبه شهدای اسلام و انقلاب صلوات. خب ما طبق برنامه‌ای که در مجالس بنابر عمل به حدیثی پی می‌گرفتیم، شروع بحث رو با تقدیم ده صلوات به پیشگاه مقدس امام عصر ارواح فداه انجام می‌دیم با یه صلوات بلند. انسان را به احسان به پدر و مادرش سفارش کردیم، مادرش او را با کراهت با ناراحتی حامله شد و با ناراحتی به دنیا آورد و حمله و فصاله 30 شهر دوران حمل و دوران شیرخوارگی او مجموعاً 30 ماه است. حتی اذا بلغ اشده و بلغ 40 سنه، تا آنگاه که به سن شدت قوا برسد و به سن 40 سالگی، در این دو مقطع دست به دعا برمی‌دارد و چنین می‌گوید: رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی. خدایا مرا از من حراست کن و برقرار بدار تا نعمتی رو که بر من و بر والدینم ارزانی داشتی شکرش رو به جا بیاورم و ان اعمل صالحا ترضاه، آن عمل صالحی که تو او را میپسندی و دوست میداری به انجام برسونم. انی تبت الیک و انی من المسلمین، من به سوی تو باز میگردم و من از تسلیم شدگان در پیشگاه تو هم. در روزهای گذشته عرض کردیم که این آیه با یک حالت عمومی شروع میشه، ولی دقیقاً درباره وجود مقدس امام حسین علیه السلام هست. یه روز روایتی رو عرض کردیم که امام صادق سلام الله علیه فرمودن علت این که حضرت زهرا سلام الله علیها با حالت کره و ناراحتی امام حسین رو حامله شدن و با کره و ناراحتی به دنیا آوردن، این بود که پیشا پیش خبر شهادت این فرزند نورانی دست زهرا رسیده بود. روایاتش رو عرض کردیم. جمله اول، وقت در این آیه هر کلمه و جمله ای نکته ای رو مطرح میکنه. سلام علیکم. جمله اول درباره احسان به والدین بود، احسانی که وجود مقدس امام حسین به والدینشون، به امیر المؤمنین، به رسول خدا و از زهرا بخوان داشته باشن. ادامه خط رسالت و ادامه خط ولایت هست. در حال وصین الانسان به والدیه حسنا، حملته امه کرها و وضعته کرها. این از اختصاصات امام حسین علیه السلامه که روایات رو دیدیم دیروز اعلام کردن که این آیه درباره حضرت زهرا امام حسین علیه السلام نازل شده. و حمله و فصاله 30 شهر، این هم از اختصاصات این وجود مقدس هست، چون قرآن کریم دوره شیرخوارگی رو 30 ماه، 24 ماه تعیین میکنه. با دوره حمل که عموم مردم میگذرونن با 9 ماه سلام علیکم و رحمت میشه 33 ماه، ولی امام حسین علیه السلام 6 ماه دوره حملشون بیشتر نبود که روایتی که در اعمالی مرحوم شیخ طوسی هست همین رو تصریح میکنه، مجموعاً شد 30 ماه. پس این آیه عمومیت نداره، هرچند با یک تعبیر عام شروع میشه. و اولین روز عرض کردیم که مباحث ولایی در قرآن بسیار فراوانه، ولی با دو ویژگی. مثلا مسائل اعتقادی خیلی در قرآن مورد بحثه، توحید همه قرآن رو فرا گرفته، معاد شاید 1/3 از آیات قرآن رو یا به خود اختصاص داده یا به نوعی به معاد مربوطه، نبوت همینطور بحثش در قرآن موج میزنه، امامت هم از مباحث اعتقادی است، نمیشه که در قرآن مفصلاً بهش پرداخته نشده باشه، قطعاً این چنینه. ولی آیات ولایت دو تا ویژگی داره، یه ویژگیش اینه که تصریحی به نام ائمه خدا علیهم السلام نشده، و ویژگی دوم اینه که یه کمی در لفافه عبارات استتار شده، مثل همین آیه بعد از اینکه بحث میشه و مورد دقت قرار میگیره و میبینه اصلا درباره غیر امام حسین علیه السلام تطبیق نمیکنه. باید ولی چه بسیار که این آیه تلاوت میشه و عبور میشه و این نکته مورد تفکر قرار نمیگیره. علت هم روشنه که چرا مباحث مربوط به ولایت استتار شده. یکمی شاید از بحث خارج بشیم، ولی من روز اول عرض کردم یک روز در این زمینه توضیح میدیم، چون خیلی هم مورد سؤاله که چرا نام امیرالمؤمنین سلام الله علیه در قرآن نیومده، مگر مسئله با این اهمیت چه اشکالی داشت بیاد. گاهی هم اهل سنت مطرح میکنن که اگر امامان شما تعیین شده از طرف خدای رحمان بودن، برای چی اسمشون تو قرآن نیومده؟ من حالا در پاسخ به این بحث اصلا یکمی از آیه خارج میشیم که این نکته چون مورد بحث مورد سؤاله، من سؤال میکنم که اگر نام امیرالمؤمنین علیه السلام در قرآن میومد چه اتفاقی میفتاد؟ آیا مسیر خلافت غیر از اون چیزی که الان هست میبود یا اتفاق افتاد میشد؟ اگر مسلمان ها بعد از پیغمبر اکرم نشسته بودن قرآن رو وارسی میکردن، بعد میدیدن که خب اسمی از کسی نبود، میومدن سراغ احادیث پیغمبر اکرم، میدیدن اونجا هم اسمی از کسی برده نشده، بعد میرفتن و خلافت رو تعیین میکردن، در این صورت وجود نام امیرالمؤمنین علیه السلام در قرآن تعیین کننده بود. اما آیا چنین اتفاقی افتاد؟ ما میدونیم که هنوز جنازه مطهر رسول خدا بر روی زمین بود که اطراف خانه پیغمبر سر و صدا بلند کردند. یکی گفت پیغمبر نمیمیره، خلیفه دوم اگر کسی بگه مرده من او رو حد میزنم. عده‌ای گفتن این حرف بی خود، عده‌ای طرفداری کردن، بنابراین بود که سر صدا بلند شد. ماجرا ادامه پیدا کرد تا اینکه ابوبکر از راه رسید. اونا موظف بودن در تحت فرماندهی اسامه بن زید راهی بلقاء روم بشن، اما نرفتن تا جایی که رسول خدا لعنت کردند، لعن الله من تخلف عن جیش الاسامه. پیغمبر اکرم از حجت الوداع که برمیگشتن، وقتی رسیدند به بلندی هایی که شهر مدینه پیدا بود، به اطرافیان گفتند که آیا آنچه رو من میبینم شما هم میبینید؟ من ابرهای سیاه فتنه و فساد رو میبینم که بر مدینه سایه افکنده. بعد از ورود به مدینه اومدن بر مزار شهدا، فرمودن خوشا به حال شما که رفتید و از فتنه و فساد بعد از من در امان موندید. اینا رو پیشگویی میکردن پیغمبر اکبر. خب رسول خدا منادی حق رو لبیک گفتن، اطراف خونه پیغمبر سر و صدا بلند کردن، همینطور که در روزهای آخر عمر حضرت توی خونه پیغمبر به جار و جنجال پرداختن. در همین جریانات بود که به هر حال خلیفه اول اومد و به عمر خطاب کرد که این چه حرفیه تو میزنی؟ مگر قرآن مرگ رسول خدا رو پیش بینی نکرده و ما محمد الا رسول؟ قد خلت من قبله الرسل افا ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. تو این گیرودارا بودن که اینا حالا چه نقشه هایی داشتن، یه بارگی کسی اومد دم گوش ابو عبیده جراح حرفی زد که از نزدیکان این دو نفر بود و نوشتن که خلیفه دوم وقتی که ترور شد چند ساعتی زنده بود. برای تعیین خلافت شروع کرد به آرزو کردن، ای کاش ابو عبیده جراح می بود که این قبل از این زمان او مرده بود. گفت اگر او زنده می بود من او را به خلافت به جای خودم تعیین می کردم و جواب خدا را چنین می دادم. اگر فلانی بود دو سه تا از همدستانش گفت، اما حیف که اونا رفتن. بینید چطوری قداست ها رو می شکست، خیلی بی انصافانه و خلاصه. بله دقیقا. حالا امیرالمؤمنین حضور داره، امیرالمؤمنین که برادر پیغمبره لیاقت نداره. اگر ابو عبیده جراح زنده می بود لایق بود. حالا همین ابو عبیده جراح اینقدر نزدیک بوده به اینها، کسی اومد در گوش او چیزی گفت، او هم به عمر بن خطاب گفت و او به ابوبکر رو سه نفری با عجله رفتن به سوی سقیفه. سقیفه یه مرکزی بوده مسقف، محل اجتماع انصار مدینه بوده. همون زمان که پیغمبر اکرم لحظات آخر عمرشون رو سپری می کردن، سعد بن عباده بزرگ انصار مدینه هم مریض شد. مریضی او شدت گرفت، می اومدن انصار به دیدن او، تو خونه او جا تنگ بود، او رو آوردن در سقیفه. این بود که سقیفه محل رفت و آمد انصار شد، برای سعد شعر می خوندن، نمیدونم شعار می دادن. وقتی که خبر رحلت رسول خدا صلوات الله علیه و آله و سلم به اینها رسید، شروع کردن به مذاکره در باب خلافت. البته اینها با پیشگویی های رسول اکرم فهمیده بودند که کار به دست امیرالمؤمنین علیه السلام نخواهد بود. نوشتن یک روز انصار مدینه اومدن در مسجد، به پیغمبر اکرم خبر دادن که اینها نگران شما هستند و برای بیماری شما گریانند. حضرت به زحمت فرمودن زیر بغلشون رو گرفتن، اومدن در مسجد روی منبر نشستن و سخن گفتن برای اینها. در خلال سخنانشون این جمله رو فرمودن که بعد از من حکام خودکامه حقوق شما انصار رو ضایع می کنن، که همینم شد. اینا رو به هیچ عنوان به بازی نگرفتن، هیچ ارزشی براشون قائل نشدن. بعد از پیغمبر اکرم حقوق شما رو ضایع می کنن، شما باید صابر باشید تا خدا رو دیدار کنید. اینا متوجه بودن این اتفاق نمی افته، اینا می خواستن فکری به حال خودشون بکنن. خبر رسید به اینا، اینا و عده‌ای که با هم بودن با عجله اومدن به سقیفه، شروع کردن به سخنرانی و سخن گفتن. و خیلی جالبه اگر مذاکرات سقیفه مطالعه بشه، من توصیه میکنم حتما این کار بشه. ببینید یک کلمه در این مذاکرات، خود اهل سنت هم نمیشتن، یک کلمه اشاره شده باشه که آیا قرآن راجع به بعث پیغمبر چی گفته، یک کلمه اشاره شده باشه که رسول خدا چه سفارشی کردن، هیچی. بحث قبیلگی و بحث من نا امیر و من کم امیر و بحث این که ما از قریشیم عرب خلافت و امارت غیر قریش رو نمیپذیره. این که برگشتن به جاهلیت، مذاکرات صحیفه رو کسی بخونه، این روایت امام صادق علیه السلام روشن میشه که ارتد در ناس بعد رسول الله، مردم همه برگشتن، نه اینکه از دین به کلی برگشتن. در بحث ولایت الله و ولایت اجتماعی او رو کنار گذاشتن، برگشتن به آداب و رسوم جاهلی و به بحث قبیله این که امام باقر سلام الله علیه در حدیثی فرمودن که اون روز که انصار مدینه گفتن منا امیر و منکم امیر، فساد جهانی رو پایه‌گذاری کرد. واقعا هم همین طوره. حالا کسی مذاکرات صحیفه رو ببینه، ببینه اصلا بحث این بود که قرآن چی گفته، بحث این بود که پیغمبر اکرم چی گفته، درگیری های زیادی پیش اومد، گفتگوهای زیادی شد، اما هیچ کس کاری به این نداشت که بابا پیغمبر اکرم 70 روز قبل فرمان خدا رو اعلام کردن و ابلاغ کردن که من کنتم مولا و هادا علیون مولا، اینو که همه قبول دارن. هیچ کس نگفت که پیغمبر اکرم در حجت الوداع کرارن فرمودند یوشکو ان ادعا فعجا، نزدیک است که منادی حق رو لبیک بگویم، در بین شما دو چیز باقی میذارم، کتاب الله و اطرتی. در بعضی از روایات گفتن اشاره مستقیم به امیر المومنین علیه السلام کرد که این از اطرت منه و این یادگار منه. اصلا کسی به حرفا کاری نداشت. در مذاکرات صحیفه کسی یک کلمه راجع به این حرفا بحث نکرده. خب این مذاکرات موجوده. خب اصلا کسی به این حرف... حالا اگر اسم امیر المومنین علیه السلام در قرآن می اومد عدیدش خلیفه نمی شود. بعد از گفتگوها و ماجراهای زیادی که کار به درگیری کشیده و عمر بن خطاب لگد محکمی به سعد بن عباده میزنه، بزرگ انصار، و او هم مریض بود، وگرنه او آدم قدرتمندی هم بود، معلوم نبود بذاره کار به دست اینها بیفته، و بعد هم بیعت نکرد. بعدها هم میگن رفت به شام یا تبعید شد. یک روز به اطرافیانش گفت این هفته قبل از خطبه های نماز جمعه در زمان خلیفه دوم من میرم یه حقایقی رو برای مردم افشا میکنم. روز چهارشنبه جسد او رو در یه گوشه ای دیدن که افتاد. در حال یه چنین اتفاقی افتاد در صحیفه. بعد آخر کار میگن عبیبت گفت که این ابو عبیده جراح، این هم عمر بن خطاب، اینها هر دو برای خلافت شایستن، با هر کدام بیعت کنید خوبه. عمر دستش رو دراز کرد و گفت که تو از همه ما شایسته تری، بیعت کرد. ابو عبیده بیعت کرد، جمعی بیعت کردن، یک قبیله از انصار هم بیعت کرد به رقابت دیگری. یه بیعت نیمبندی صورت گرفت. بعد اومدن در کوچه های مدینه با سلام و صلوات ابوبکر رو دور میگردوندن، هر کس رو میدن میگفتن بیایید با خلیفه رسول خدا بیعت کنید. و مردم هم اونایی که نبودن تو صحیفه هاج و واج بودن. صحیفه هم شهر مدینه کوچیک بود، اگر الان مسجد النبی کرومی رو در نظر بگیرید، بیرون مسجد در اطراف حیاتی یا سهمی برای مسجد در نظر گرفتن. ضلع شمال غربی مسجد النبی اونجا میگن صحیفه بوده، مثلا یه 10 دقیقه با خانه پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم فاصله داشت. بعد وقتی که خلافت روی کار اومد، با هر مخالفتی مقابله کرد تا خود رو تثبیت کرد. مالک ابن نویره رئیس یکی از قبائل وقتی حاضر نشد زکات به خلیفه اول بده، خالد ابن ولید از طرف دستگاه خلافت مأمور شد. حالا توضیح ندیم، رفت دید از در جنگ بر اینها پیروز نمیشه، از در صلح در اومد، ولی دسیسه کرد. موقع نماز اطرافیانش ریختن، مالک و اطرافیان او رو دستگیر کردند و بعد از نماز فرمان قتل مالک ابن نویره رو صادر کرد. مالک ابن نویره گفت تو از در صلح با ما در اومدی، ما اسیر تو نیستیم، بعدم اسیر مسلمان هم که نمیشه کشته بشه. دیدین این چی حالش نیست؟ گفت خب ما را ببر به مدینه، هست خلیفه دستور داد. دید هیچ فایده ای نداره، رو کرد به همسرش، گفت که تو داری برا به کشتن میدی. چون خود اهل سنت نوشتن که همسر مالک ابن نویره از نظر جمال و زیبایی شهره بود، خالدمی رو میدونست. به هر حال دستور قتل مالک ابن نویره رو داد و همون شب هم به حریم او تجاوز کرد. بعدم که اومد در مدینه با یه پرخاش ابوبکر مواجه شد و کار تموم شد. در این کتاب آنگاه هدایت شدم دکتر کیجانی که این کتاب رو حتما مطالعه بفرمایید و حتما به جوانمون بدین بخونن، که این در یک سفری به تشیع به اصطلاح مفتخر میشه و بعد شرح حالش رو نوشته. حالا ایشون این نکته رو آورده، من در کتاب ایشون دیدم، مدرکش هم البته گفته که یه بار دیگه باز خالد بن ولید در یک مأموریتی که ابوبکر به او داد و شبیه این کاری که با همسر مالک بن نویره انجام داده بود، شبیه همین ماجرا تکرار شد. خب ببینید دستگاه خلافت این طور کار خودش رو تسهیل کرد. حالا بعد مشکلاتش رو حل میکرد. اول مشکلی که پیش پای اینها بود احادیث نورانی رسول اکرم بود، چون وصایت و امامت و خلافت و فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام در احادیث رسول خدا صلوات الله علیه و آله و سلم موج میزنه و اون موقع هم ورد زبان مسلمان ها بود. باید فکری میکردن و فکری کردن، خیلی زود تصمیم گرفتن که نقل حدیث رو ممنوع کنن. ابوبکر اصحاب رسول خدا رو فراخوان و گفت من در احوال امتهای گذشته بررسی کردم، وقتی به بیان احادیث پیامبرشون پرداختن اختلاف درشون ایجاد شده، من نمیخوام در این امت چنین اتفاقی بیفته. کسی حدیث نقل نکنه، هر کس حدیثی نوشته بیاره. خلاصه با اصرار 500 حدیث رو از دست مسلمان ها در آورد. تاریخ یعقوبی از عایشه نقل میکنه که یه شب دیدم پدرم تا صبح نخوابید و مضطرب بود، صبح دستور داد احادیث رو بیاورید و همه رو سوزان. بعدم گفت ها خیالم راحت شده، وقت کسی به پیغمبر دروغی نسبت نداده باشه، بالاخره یه کسی بخواد کاری بکنه یه توجیهی هم براش جور میکنه. خلیفه دوم بر این امر پافشاری کرد. عده‌ای از اصحاب رسول خدا مثل ابوذر، ابودردا، ابن مسعود رو از مدینه ممنوع الخروج کرد. گفت شنیدم شما میرید برابر حدیث نقل میکنید. گفتن ما رو از نقل حدیث خدا من رسول خدا نقل میکنید. گفت ما باید تشخیص بدیم که کدوم حدیث درسته کدوم حدیث غلطه، ما بهتر میدونیم. بعضیاشون رو زندانی کرد. وقتی مغیره رو به ولایت کوفه فرستاد که از همدستانش بود، خود مغیره نقل میکنه که تا بیرون شهر اومد دنبال ما، یه دفعه دیدیم از دور در خلیفه دوان دوان میاد. و بعد هم کفشاش انداخت و گفت که فهمیدید برای چی اومدم؟ گفتن که نه. گفتم بخواستید نماینده خودتون رو اکرام کنید؟ گفت ولی مسئله بالاتر از اینه، شما به شهری میرید که لهم دبی یون که دبی نهر، زمزمه قرآن خواندن آنها مثل نوال زنبور عسل به گوش میرسه، نکنه با نقل حدیث مردم رو از قرآن باز دارن. و مغیره میگه من تا در کوفه بودم یه دونه حدیث نقل نکردم و نگذاشتن کسی نقل. خب اینا با احادیث پیغمبر این کارو کردن. اگر نام امیرالمومنین تو قرآن میومد چه اتفاقی میافتاد؟ آیا به فکر نمیافتادن که یه مشکلشون رو یه جوری حل بکنن؟ و نوع علما معتقدند که برای حراست از قرآن، چون قرآن رو خدا میخواسته تو دست مردم حفظ کنه، مسائل مربوط به ولایت و امیر المؤمنین علیه السلام بدون ذکر نام و یکمی در استتار اومده. نکته ای رو استاد ما می گفتن که قابل توجهه که اگر تصریح به نام می شد چون در متن قرآن اومده بود، الان در سنت نام امیر المؤمنین هست، در قرآن با نشانه ها اومده. اگر در متن قرآن تصریح به نام می شد، هر کس نمی پذیرفت نجس بود و مرتد و از اسلام خارج می شد. خدا هم می خواسته یه درجه مسئله تخفیف پیدا بکنه که معاشرت در جوامع اسلامی مشکل نداشته باشه. الان ما می دونیم از نظر قوانین شریعت کسانی که سه اصل رو بپذیرن تمام امتیازات اسلام رو در زندگی دنیا دارا هستن: توحید و نبوت و معاد. امامت هم اصل چهارم کفر به امامت اثر آخرتی داره، در آخرت اعمال رو از ارزش ثابت می کنه ولی در نظام دنیا مشکلی ایجاد نمی کنه و این بنای پروردگار بوده. خب صلوات کنم. در هر حال این مباحث یکمی در استتار اومده. آیه ای رو که عرض کردیم ابتدای آیه و وصینا الانسان بوالدیه حسنا، صلوات کرد، ما درباره انسان نسبت به والدین او سفارش به احسان کردیم که دیروز عرض کردیم احسانی که امام حسین علیه السلام بخوان انجام بدن همین کاری بوده که کردن. در ادامه آیه هم باز مورد بحث: حملت امه و کرهن و وضعت و کرها، که روایتی رو که دیروز عرض کردیم صراحت اعلام میکردن این آیه در شأن امام حسین علیه السلام نازل شده که از زهرا او رو با حالت ناراحتی حامله شدن و با ناراحتی به دنیا آوردن و امام فرمودن هیچ کس ندید مادری رو که پسری به دنیا بیاره و ناراحت بشه، ولیکن فاطمت رو کرهت لأنها علمت انه سیقتل، چون می دانستن سرنوشت رو ناراحت. و بعد هم که از طرف خداوند بشارت بر ادامه وصایت و امامت و خلافت در نسل امام حسین اعلام شد، حضرت زهرا گفتن که رضیت. حتی اذا بلغ اشده، تا این که به سن رشد و اشد برسد. سن اشد رو قرآن در دو مورد مطرح میکنه، یک مورد برای ایتام هست که گفتن سن بلوغه، بلوغ جنسی و بلوغ اقتصادی، یک مورد برای پیامبران نقل میکنه که گفتن حدود 33 سالگی است، هم برای حضرت یوسف و هم برای حضرت موسی بن عمران. و در اینجا برای امام حسین علیه السلام مطرح میکنه اگر سن 33 سالگی باشه تقریبا مصادف میشه با زمانی که او خیانت ابو موسی اشعری و بعد هم اون جنایت امرآس اتفاق افتاد که جمع شدند و خلافت رو به نام معاویه تسبیح کردند، که البته شون طبق وفای به اونچه که میبایست نبود امیرالمومنین علیه السلام نپذیرفتند و آماده شدند برای جنگ دیگری با معاویه که دیگه مهلت نشد. گویا در همین زمان که این اتفاق افتاده و بسیار دردناک بوده، خود ابو موسی اشعری از سران منافقین بوده ولی بسیار متظاهر که تظاهر به تقدس می‌کرد. در ماجرای توطئه قتل پیغمبر اکرم که 14 نفر میگن جمع شدن و در این به اصطلاح مشک‌های توخالی بود داخلش سنگ و اینها ریختن، از بالا رم دادن که شطور پیغمبر اکرم از بالا رها کرد که شطور پیغمبر اکرم رم بکنه و بعدم ادعی هم این پایین بودن که کار رو تموم کنن، پیغمبر اکرم رو به شهادت برسونن. همین که اینها اون کار خودشون رو شروع کردن، برقی جدید از آسمان خیلی ممتد و طولانی. پیغمبر اکرم اینا رو دیدن. دو نفر هم با پیغمبر بودن که یکیش عمار یاسر بود. حضرت فرمود اینا رو دیدین؟ گفتن بله. شناختید؟ بله. فرمودن هرگز در زبان جاری نکنید، حق ندارید بر من بکنید. این موند تا اینکه مثل که در موقعی که ابو موسی اشعری در کوفه بود و وقتی که میخواستن برای سپاه امیرالمؤمنین یاور بگیرن ممانعت میکرد، دیگه مالک اشتر و عمار یاسر رسیدن به کوفه. عمار یاسر با طعنه و کنایه ابو موسی رو متهم کرد، چون همه میدونستن عمار یاسر اون آدم رو میشناسه، ولی از طرف پیغمبر اکرم مأموریت داره حرف نزنه. از ابو موسی سوال کرد، گفت که یه سوالی از تو دارم، قسم بخور که جوابش رو راست میگی. قسم خور. گفت اگر تو جزء اون کسانی میبودی که در اون توطئه گردن یک کجا بودن، اگر جزء اونا بودی یا چند نفر میشدن؟ ابو موسی سکوت کرد، چون اگر میگفت 15 نفر دروغ بود، اگر میگفت 14 نفر معلوم میشد جزء اونا بود. دیگه عمار همچون مأموریت داشت افشا نکنه به همین اندازه متهم شد او و مسئله سربسته موند، اما این ثبت تاریخ شد. یعنی یه چنین جنایت کاری بوده ابو موسی، از سر سادگی با امر عاص کنار نیومد. هدفش این بود که عبدالله ابن عمر که پسر خلیفه دوم بود و داماد خودش، یه طوری بشه او به خلافت برسه. این بود که حق امیر رو مومن. ضایع کرد و امراض هم کلا سرش گذاشت. در حال در همین زمان گویا امام حسین علیه السلام دست به دعا برمیداره، یک بار هم در سن 40 سالگی که دیگه معاویه به قدرت رسیده، دعا چند تا دعا میکنه امام حسین علیه السلام. دعای اول اینه که رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی. خدایا مرا حراست کن و برقرار بدار. اوزعنی یعنی از من حراست کن، که از نظر لغت بعضی از مفسرین گفتن الهمنی، ولی با متن ماجرا نمیخونه. بعضی از مفسرین هم به همین معنا گرفتن. خدایا از من حراست کن، من برقرار بمونم تا شکر نعمتی رو که بر من و بر والدین من ارزانی داشتی به جا بیاورم. این جمله رو یک بار دیگه قرآن از زبان سلیمان ابن داوود نقل میکنه. حضرت سلیمان به اقتدار عظیمی رسیدن که در سوره نمل قرآن ماجرا رو توضیح میده. ولقد آتینا داوود و سلیمان علما، ما به داوود و سلیمان علم ویژه‌ای رو آموختیم. و قال الحمد لله الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین. اینها سپاس گذاشتند خدای سبحان رو و گفتند سپاس و حمد از آن خدایی است که ما رو بر بسیاری از بندگان مؤمنین برتری بخشید. ادامه میدن بحث رو و از شوکت سلیمان نکاتی رو یادآور میشن تا میرسه به اینجا که و حشر لسلیمان جنوده من الجن والانس والطیر فهم یوزعون. لشکر سلیمان اینا در برابر او قرار گرفتن، جنیان و انس و پرندگان، تا اینکه حضرت سلیمان لشکر رو حرکت دادن و هم یوزعون، اینا در جای خودشون گمارده شدند. حتی ازا اتو علی واد النمل، حضرت سلیمان حرکت کردن که برند به سرزمین مورچگان. اشاره بعضی از احادیث اینه که اونجا رفتن برای معادن طلا که معادن طلا رو به دست بیارن و هزینه ساخت بیت المقدس رو که خیلی حضرت سلیمان با شکوه برقرار کرده بود به دست بیارن. میدونیم که بیت المقدس یا به تعبیر صحیح بیت المقدس در زمان حضرت داوود پایه‌گذاری شد، ولی در زمان حضرت سلیمان بنای او به اتمام رسید. رفتن به وادی مورچگان. بعضی از مفسرین معتقدند که خداوند یک فرشته والا مقامی رو مأمور کرد که زمزمه و نوای پرندگان و مورچه رو به گوش حضرت سلیمان زمزمه میکرد و میشنید. اگر حضرت سلیمان هم حرفی میزد از این طرف منتقل میشد و همینطور پیام او به جنیان رو. حتی ازا اتا و علا وادل نمر، سلیمان و لشکریانشون به سرزمین مورچگان رفتن که هدفی داشتن. در روایات اشاراتی داره رفتن برای کشف معادن طلا. قالت نملتون، مورچهی به سخن اومد، گفت که یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم، ای مورچگان به خانه های خود درایید. لا یحتمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون، مواظب باشید که سلیمان و لشکریانش شما رو در زیر پا از بین نبرند، اینها متوجه شما نیستند. صدا و گفته این یه پیامی داد به مورچگان. معلوم میشه در عالم اینها پیام رد و بدل میشه. الان که خب از نظر علمی مسائل رو مطرح میکنن، مثلا فرماندهشون یه پیامی میفرسته، فورا اینا در یه جهتی شروع میکنن به یه حرکت. این پیام به حضرت سلیمان منتقل شد. حضرت سلیمان هم به اطرافیان نگفتن. قرآن برها پرده برمی داره، فتبسم ضاحکاً من قولها، به حضرت سلیمان تبسمی کردن از این گفته، بعد این دعا رو کردن. یعنی این موقعیت و شکوهی که به حضرت داوود داده شد و بعد به حضرت سلیمان گفت که رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی، خدای من رو برقرار بدار، از من حراست کن تا این نعمتی که بر من و بر والدین من ارزانی داشتی شکرش رو به جا بیاورم. نوشتن که منظور حضرت سلیمان این بود که بیت المقدس رو به اتمام برسونه، یک معبد الهی رو در اون خطه به پایان برسونه. و همین هم شد. اینکه حضرت سلیمان وقتی از دنیا رفتن، همچنان که بر تکیهگاهشون تکیه داده بودن برقرار بود. روزها حتی تا 40 روز هم بودن، حضرت سلیمان همچنان تکیه کرده بودن. جن و انس به ادامه کار بیت المقدس می پرداختن تا او تمام شد. وقتی که او تمام شد، خداوند موریانه ای رو مأمور کرد، تکیهگاه رو خورد، حضرت سلیمان افتاد. فلما خر، وقتی که حضرت سلیمان به زمین افتادن، نکته ای روشن شد که جنیان بی خودی ادعای غیب می کنن. چون اونا ادعای غیب می کردن، با جادوگران در تماس بودن و در بین یهود و بنی اسرائیل سحر رو خیلی رایج کردن. معلوم شد که جنیان غیب نمی دونن. اگر غیب می دونستن، بعد از وفات حضرت سلیمان در این اسارت ذلتبار نمی موندن. تبینت الجن و اللو یعلمون القیب ما لبثوا فی العذاب المهین. به هر حال حضرت سلیمان درخواست میکنه خدای من رو برقرار بدار تا نعمتی که ارزانی کردی به ما قدرت دادی، ما بتونیم دین خدا رو به جایی برسونیم، به منصه ظهور برسونیم و معبد رو به پایان ببریم. و ان اعمل صالحا ترضاه، او وظیفه‌ای که بر عهده من گذاشتی که تو هم او رو دوست می‌داری، این رو من به انجام برسونم. عین این جمله از امام حسین علیه السلام نقل شده، یعنی قرآن نقل می‌کنه. قال رب اوزعنی، در دو مقطع دعا کرده، در سن اشد و سن 40 سالگی، خدایا مرا همچنان برقرار بدار تا اینکه نعمتی که بر من و والدینم ارزانی داشتی، شکرش رو به جا بیارم. نعمت رسالت رسول خدا و نعمت ولایت امیر المؤمنین علیهم السلام. چگونه شکر این نعمت باید به جا آورده بشه؟ و ان اعمل صالحا ترضاه، اون عملی که برای من مقدر کردی، حماسه عاشورا رو و شهادت رو من به انجام برسونم، همون عملی که تو خیلی دوست می‌داری. در ادامه آیه دو تا نکته مطرح شده، انی تبت الیک و انی من المسلمین، که و اصل هدی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین، که انشاءالله تعالی در بحث‌های آینده به او می‌پردازیم. حالا ما وقت سرور بزرگوار رو زیاد نگیریم، چنان باید شنگیم خیلی وقت تشریف آوردن، خواهش میکنم. در حال در این آیه اگر حالا شما هم در خارج از در منزل شده آیات آیه رو آیه از آیه 13 تا 19 سوره احقاف رو که قیام امام حسین رو مطرح میکنن با مقدماتی، بعد هم اشاره به قیام دیگری داره که اصحاب اون قیام رو جهنمی میدونن. انشاءالله این بحث رو بلکه به آخر برسونیم با ذکر یک صلوات بر محمد.